أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم، تبيين این قاعده: كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو بمن لا خيار له است. تا حدودی روشن شد که صورت مسئله چیست، کجاها خارج از بحث است و کجاها داخل در بحث. اونجا که کسی خیار نداشته باشد، یا طرفین خیار داشته باشند، یا احد و طرفین خیار دارند، ولی مبنا بر این است که وی در زمان خیار مملک نیست، قبض نشده باشد، این صورت‌های چهارگانه از حریم بحث بیرون است. اونجا که محل بحث است، آن است که احد و طرفین خیار دارند، مبنا هم این است که بی در زمان خیار مملک است، قبض هم شده است. حالا این کالا به دست مشتری در زمان خیار طرف شد، کسی ضامن هست یا نه؟ آیا اون زمان ید است یا زمان معاوضه؟ این صورت مسئله است. روشن شد که اگر کالایی در زمان خیار بایه، در زمان خیار مشتری، در دست مشتری تلف بشود، طبق روایات باب پنج از ابواب خیار، بایه ضامن است. اگر مبی در زمان خیار مشتری، در دست مشتری تلف بشود، بایه ضامن است. اون چهار پنج روایتی که در باب پنجم از ابواب خیار بود، مفاد مشترکشون همین بود. قاعده ای که اجماعی که بهش استدلال کردن ناتمام بود، برای اینکه در کلمات مجمع گاه استناد به همین نصوص است، گاه استناد به قاعده است، و از دو جهت انعقاد اجماع بعید بود. یکی اینکه در معاملات امر تعبدی محض بسیار نادر است که ما یه اجماع تعبدی داشته باشیم در امور معمولی. دوم اینکه با وجود این روایات معتبر و برخی از قواعدی که بهش استدلال کردن و در کلمات مجمعین هم استدلال به روایت از یک سو و قاعده از سوی دیگر مطرح است، بعید است که ما یه همچه اجماع تعبدی داشته باشیم. پس مدرک این قاعده اجماع نیست، همین نصوص. تا اینجا روشن است که اگر مشتری خیار داشته باشد، مبی در زمان خیار مشتری، در دست مشتری طرف بشود، بایه ضامن است. اما مطالباتی که قبل مطرح شده بود از سه منظر بود. یکی این که آیا این همونطوری که مبی را شامل می شود، سمن را هم شامل می شود یا نه؟ همونطوری که مشتری را شامل می شود، بایه را شامل می شود یا نه؟ همونطوری که خیار حیوان و شرط را شامل می شود، سایر خیارات هم شامل می شود یا نه؟ این سه بخش از سوالات را باید عرضه کرد و جواب را گرفت. حالا اگر سمن در دست بایع تلف شد و بایع خیار داشت، یک معامله بود که بایع خیار داشت و سمن در دست او بود و تلف شد، آیا مشتری ضامن است یا نه؟ آیا فرقی بین بایع و مشتری هست یا نه؟ بین سمن و مسمن هست یا نه؟ آیا بین خیار حیوان و شرط و سایر خیارات فرق است یا نه؟ این سوالات را اجماع نمیتواند جواب بدهد. لوجهینه: یکی این که خود اجماع محل بحث بود که آیا ما دلیل اجماعی داریم یا نه. ثانیاً اجماع چون دلیل لبیست، قدیه متیقن باید گرفت یه همچه وسعتی، استفاده یه همچه وسعتی از اجماع بعید. پس از اجماع کاری ساخته نیست. ما اگر خود این قاعده منصوص بود، به عموم یا اطلاق این قاعده تمسک می‌کردیم: کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو بمن لا خیار له. این هر شش جهت رو شامل می‌شود: سمن مطلقا، مسمن مطلقا، بایع مطلقا و مشتری مطلقا خیار حیوان و شرط از یک سو، خیار حیوان خیارات دیگر از سوی دیگر مطلقا، همه این شش جهت رو تعمیم میکنند. یعنی بایو و مشتری دو، سمن و مسمن چهار، خیار حیوان و شرط از یک سو به خیارات دیگر از سوی دیگر شش، همه رو تعمیم میکنند. چون کل مبیع تلف، کل شیء تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اما این قاعده معروف تو کلمات اصحاب است، از نه منصوص است نه معقد اجماع. اگر ما اجماع تعبدی می داشتیم و این قاعده معقد اجماع تعبدی بود، از معقد اجماع گاه اطلاق به عموم استفاده میکنن، نظیر دلیل لفظی. این اجماع در کار نیست از یک سو، نص خواستم که صحیح ابن سینا بود یه همچه تعبیر ندارد از سوی دیگر. پس اگر یه قاعده رایجی نه در روایات از او سخنی بود نه از معقد اجماع بود، نمیشه از عموم یا اطلاق اون قاعده استفاده کرد. هر اندازه که از روایت که سند این قاعده است به برمیآید باید فتوا داد. خب از کل شیء تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له به این وسعت عموم یا اطلاق دلیل ندارد. روایات هم که خب دیگه نیاز به تکرار نیست. این روایات که بررسی می‌فرمایی، مهمترین روایتش همون روایت دوم باب پنج از ابواب خیار بود، صحیح ابن سنان، که مضمونش این است. صحیح ابن سنان این است، میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری دابته اول عبد، که برای عبدم خیار حیوان قائل بودم، و یشتری تو الى یوم او یومین، این کالا رو میخرد میگد من تا دو روز یا یک روز خیار داشته باشم، فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدثون، یا میمیره یا بیمار میشه، بالاخره یه خسارتی یه غرامتی دامنگیر این خریدار میشه. الا من زمان و ذالکه، کی زامن است؟ فقال علیه السلام علل بای حتی ینقضی الشرطو سلاست ایام و یسیر المبیعو للمشتری. بای زامن است، نه مشتری که خریدار است. در ظرف این سه روز اگر مرضی یا موتی پدید بیاید بایه ضامن است. خب این قاعده کل شیء تلف فی زمن الخیار و من لا خیار له ازش استفاده نمی شود. فقط های مقدار کل مبیع تلف فی زمن خیار الحیوان او شرط فالبایعو ضامنون، پس مسمن را شامل می شود نه سمن را، بایع ضامن است نه مشتری، در زمان خیار حیوان و شرط است نه سایر خیارات. از تمام این امور ششگانه از هر امری از جهتی در تنگنا هستند، پس اون وسعت و اطلاق را ندارد. نس میخواد، نس این است که بایه که فروخت مشتری شرط کرد دو روز یا سه روز، اگر چنونچه شرط مال بایه باشد آیا حکم همین است یا نه، نس این رو نمیگوید. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. اجماع که نبود و قاعده که مرحوم ابن ادریس بهش اشاره کردن اون تام نبود، چون بعضی از صور مطابق با قاعده است، نیازی به قاعده این قاعده جدید نیست. اونجا که مطابق قاعده است مرحوم ابن ادریس بهش اشاره کرده، متاسفانه اون که خلاف قاعده است رو با وفاق قاعده هماهنگ دانسته. این است که اگر کالایی مشتری او رو خرید، بایع خیار دارد، بایع خیار دارد نه مشتری، این کالا در دست مشتری در زمانی که بایع خیار دارد تلف شد، خب این فهمه من لا خیار لست مطابق با قاعده هم هست. چرا؟ و برای اینکه مشتری رو خرید، مالک شد، بی هم در زمان خیار مملک هست، خب مال کسی که تلف بشه خود اون مالک ضامنه دیگه. این صورتی را که مرحوم ابن ادریس شبیه صورت محل بحث قرار داد اصلا هماهنگ نیست. محل بحث این است که کالای را مشتری خرید، مشتری خیار دارد، بایع خیار ندارد، این کالا در زمان خیار در دست مشتری تلف شد، قاعده این است که بایع ضامن باشد. این قاعده میگوید بایع ضامن باشد. زمان بایع برخلاف قاعده است، برای اینکه بایع فروخت، بی هم در زمان خیار مملک است، ملک هم ملک مشتری شد. خب ملک مشتری تلف شد، بایع ضامن است، یعنی چی؟ این یه تعبد مخصوص میخواهد. پس این دو صورتی که مرحوم ابن ادریس در سرایه در کنار هم ذکر کرده، یک صورت کاملا مطابق با قاعده است، یک صورت کاملا مخالف با قاعده. ایشون فرمودن به این که کما این، خب این کما چه تنظیری است؟ اون جایی که بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، این کالا در دست مشتری تلف شد، خب قاعده مسلم این است که خود مشتری ضامن باشه دیگه. اون جاها که مطابق با قاعده است از بحث بیرونه. چه اینکه اگر سمن در دست بایع باشد، مشتری خیار داشته باشد، سمن در دست بایع تلف بشود، بایع خیار دارد، سمن در دست اوست و تلف شد، خب یقینا او ضامن است، این مطابق با قاعده است، برای اینکه سمن رو مالک شد، هر مالی که تلف بشه خب مالکش ضامنه دیگه. این دو صورت که بیان الرشد است، چون مطابق با قاعده است، از حریم بحث بیرونه. نباید گفت همون طوری که اونجا ضامن است اینجا هم ضامن است، خیلی فرق میکنه. سمن را اگر با یه فرش را فروخت، مشتری فرش را خرید، با یه خیار دارد، برای خودش خیار قرار داد و سمن را گرفت و سمن در دست بایع تلف شد، فهوه بایع هم خیار، فرض اینه که خیار ندارد، فهوه ممن لا خیار له. خب این بایع اگه این سمن تلف شد، خود بایع ضامنه دیگه، برای اینکه مالک او مالک شد و ما ملک تلق اوست. این دو صورت که مطابق قاعده است نباید تو حرم بحث قرار بگیره. اون جایی که الان محل بحث است آن است که اگر سمن در دست بایع باشد و تلف بشه، بعد شما بگید چون بایع خیار دارد مشتری خیار ندارد، مشتری ضامن است، این خلاف قاعده است. در غیر خیار حیوان و شرط اگر همچه فتوایی دادید خلاف قاعده است. بیم راه حل داریم یا نداریم؟ تنقیح مناد به صورت قیاس در میاد، چه قیمتی است؟ این که برخلاف قاعده است. ما الان اگر چنون چه بگیم کالایی را که زید مالک است، امر طرف شد، امر ضامن است، این خلاف قاعده است. اگر یه جایی اتفاق افتاد باید اقتصار بکنیم بر مورد نص دیگر. حالا ببینیم این راه حلی که در پایان بحث دیروز اشاره شد، مرحوم شیخ از راه انفساخ وارد شدند، مروای نائینی نقدی دارن، این به جای میرسد یا نمیرسد؟ خب پس بنابراین اصل مطلب بر خلاف قاعده است. در امر خلاف قاعده بر مورد نص باید اکتفا کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جا که خلاف قاعده بود این رو مطابق با قاعده کرد. اگر اون مطابق با قاعده باشه موارد دیگر هم همینطور است. بیان ذالک اینه که محور بحث این بود کالایی را فروشنده فروخت به مشتری، این مشتری با خیار ای رو خرید، این کالا در دست مشتری تلف شد. فتوا این است که چون بایع خیار ندارد مشتری خیار دارد، زمان و خسارت این تالف به عهده بایع است. مرحوم شیخ ای رو آمد مطابق با قاعده کرد، چون فرمود به اینکه چون این معامله منفسخ می شود، آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ می شود، پس این فرش بر می گردد به ملک مالک اصلی، به فرش فروش، سمن بر می گردد به ملک خریدار، آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ می شود اولا، و این تلف در ملک مالک واقعیش و رخ می دهد ثانیا، پس بایه ضامن از ثالثا، زمانش هم زمان معاوضه است نه زمان ید رابعه. یکی از مطالباتی که مرحوم لانی و دیگران تصریح کرده بودند این بود که باید معلوم بشه که این زمان زمان معاوضه است که ثمن باید برگرده، یا زمان ید است که مثلی مثل قیمی قیمت باشه. خب چون منفسخ می شود اینجا مقاله انفساخ بشیم دیگه، فرق نمی کند. اگر ثمن تلف بشه غالب انفساخ میشه، مشتری ضامن است. مثمن تلف بشه غالب انفساخ، بایه ضامن است. بایه و مشتری یکسانن، ثمن و مثمن یکسانن، خیار حیوان و شرط با سایر خیارات یکسانن. به هر سه سوال پاسخ دادیم که هر کدام دو ضلع داشت میشه شش ضلع. این خلاصه نقدی که مرحوم آقای ناینی و دیگران نقل کردن. بعد البته خودشون جواب دادن، می فرمان که درست است اگر این معامله منفسخ بشود این زمان علال قاعده است، اما خود این انفساخ خلاف القاعده است. چه معامله منفسخ بشه؟ دلیل اجتهادی داریم، اماره داریم بر لزوم این عقد به نام اوفو بالعقود. اگر عقد خیاری بود تا ذوالخیار فصل نکند که این معامله منفسخ نمی شود. دلیل هم می گوید این معامله لازم است. حق خیارم مال ذوالخیار است، ذوالخیارم اعمال نکرده، پس انفساخ برخلاف قاعده است. نه، اگر خلاف قاعده کردیم خیلی از جاها می شه کرد، اما اصل انفساخ بر خلاف قاعده است. حالا در یه موردی ما مجبور شدیم بر خلاف قاعده غالب انفساخ شدیم، جا برای سرایت نیست که. این انفساخ چون خلاف قاعده است باید بر مورد نص اکتفا کرد. نص ما هم میگوید بین که اوفو بالعقود. حالا شما بیاید بگید که نه، این انفساخ مطابق با قاعده است. چرا؟ برای اینکه قبل از قبض شما قبول داشتید که اگر مبیعی تلف بشود قبل از قبض فهو من مال بایعهی، این رو قبول داشتید. پس قبل از قبض این زمان بود، کل مبیع تلف قبل قبض فهو من مال بایعه. همون معنای قبل از قبض را ما استصحاب میکنیم برای بعد از قبض. میگیم این کالا قبل از قبض اگه تلف میشد به عهده بایه بود، الان کماکان. اولا این موضوع کاملا فرق کرده، قبل القبض و بعد القبض، مثل قبل الوقت و بعد الوقت، اساسه موضوع کاملا فرق کرده. قبل از قبض یه حسابی دارد، بعد از قبض حسابی دیگه دارد. قبض در بعضی از معاملات سهم تعیین کننده دارد نظیر بیع صرف و سلم. پس نمیشه گفت چون قبل از قبض به عهده بایه بود بعد از قبض هم به عهده بایه است. آزا اولا و ثانیا، ما چون دلیل اجتهادی داریم جا برای این استصحاب نیست. اون اوفو بالعقود میگوید چه قبل القبض چه بعد القبض این معامله لازم است، مگر اینکه ذوالخیار خیارش اعمال بکند. برخیا خواستن بگن به اینکه این استصحاب جاری نیست، برای اینکه شک شک سببی مسببی است که من ماینانی بهش اشاره کرده. بیان ذالک این است که ما که شک داریم در انفساخ معامله و عدم انفساخ، تا شما بخواید استصحاب بکنید عدم انفساخ را، بگید قبلا منفسخ نبود الان کماکان، بخواید استصحاب بکنید عدم انفساخ را که علیه اون احتمال مرحوم شیخ باشد. شک در انفساخ و عدم انفساخ عقد مسبب از شک در زمان است، اگر چونچه بایع ضامن باشد این معامله منفسخ است، اگر معامله بایع ضامن نباشد این معامله منفسخ نیست. اگر شما بخواهید بگویید که علیه مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ فرمود که ما میگیم این عقد منفسخ میشود، بیاید بگید به این که ما عدم انفساخ را استحساب بکنیم، قبلا که منفسخ نبود، الان که تلف شد کماکان عدم انفساخ را بخواید استحساب بکنید، استحساب عدم انفساخ جاری نیست، برای اینکه شک در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شک در زمان و عدم زمان است. اگر بایع ضامن باشد معلوم شد عقد منفسخ شد، اگر بایع ضامن نباشد معلوم شد عقد منفسخ نشد. پس شک در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شک در زمان و عدم زمان است. ما زمانش رو استحساب میکنیم، میگیم اون ضامن است. چرا؟ برای اینکه قبل القبض ضامن بود، بعد القبض هم ضامن است. اگر کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو قبول کردیم، پس بایع ضامن تلف قبل القبض بود، قبل از قبض بایع ضامن بود، بعد القبض هم کذا. حالا صرف نظر از اشکال تغییر موضوع، می‌فرمان به این که اگر کسی بخواهد علیه مرحوم شیخ نقد بکند، بگد این استصحاب جاری نیست، فسخ جاری نیست، برای که ما استصحاب بکنیم عدم فسخ را، ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم فسخ جاری نیست، برای اینکه شک در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شک در زمان و عدم زمان است. یک، ما وقتی زمان را استصحاب بکنیم بگیم قبل القبض ضامن بود، بعد القبض هم کذا، وقتی زمان ثابت شد انفساخ قهری است این دو، پس نمیتوانید عدم انفساخ را استصحاب بکنید، نتیجهش انفساخ است. وقتی انفساخ شد معامله که منفسخ شد، همه صور ششگانه را میگیرد، فرق بین ثمن و مثمن نیست، فرق بین بایع و مبیع مشتری نیست، فرق بین خیار حیوان و شرط از یک سو به خیارات دیگه از سوی دیگه نیست، معامله میشه منفسخ. وقتی معامله منفسخ شد، آنمای قبل تلف معامله منفسخ شد، این مبیع بر میگرده به ملک بایع، ثمن بر میگرده به ملک مشتری، اگر ثمن تلف شد مشتری ضامن است، مثمن تلف شد بایع ضامن است، چه خیار حیوان باشد و خیار شد یا خیارات دیگر. این راه را شما نمیتوانید این راه طولانی را طی کنید. چرا؟ چون اوفو بالعقود اماره است، جا برای استصحاب نمیگذارد. یک، تا شما بگید استصحاب سببی داریم، استصحاب مسببی داریم، هیچ کدام از اونها با بود اوفو بالعقود جاری نیست. این اوفو بالعقود هم میگوید به این که شما عقدی کردید با پاش واسید، وفای به عقد واجب است. اگر خیار دارید خیارتون اعمال بکنید، تا خیار اعمال نکردید باید به عقد وفا کنید. پس اوفو بالعقود دلیل اجتهادی است، بر دلیل فقهای مقدم است. یک، نه اصل سببی جاری است، نه اصل مسببی. دو، و اونجایی هم که مرحوم شیخ فتوا به انفساخ داد، روی ضرورت و کیاست و درایت فقهی بزرگ مردسته. خب پس نمیشه توسعه داد موارد دیگر را گرفت، همین دو مورد هست بلا غیر. در این دو مورد هم مرحوم شیخ فتوا داد به اینکه این منفسخ میشود. از کجا؟ از کجا این معامله منفسخ میشود؟ برای اینکه از نحوه زمان ما میفهمیم این معامله منفسخ شد. اگر کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، معناش این باشد که مبیع که در دست مشتری تلف شد بایع ضامن است. اگر این خلاف مطلب معقول را، خلاف عقلی را بپذیریم، بایه باید که مثل یا قیمت بدهد، برای که اگر مالی طلب شد دیگری ضامن است، اگر اون مثلیست مثل، قیمیست قیمت. چرا شما میگید که ثمن رو برای برگردونه؟ معلوم شد زمان ید نیست، زمان معاوضه است. اگر ثمن برگرده، باید برگرده، معلوم شد معامله فاسد شده. این تنبه مرحوم شیخ و امثال شیخ ستودنی است، منتها چون زمان معاوضه است، معلوم شد که شعار مقدس آنم مای قبل تلف این معامله رو فسخ کرده، منفسخ اعلام کرده. وقتی معامله منفسخ اعلام شده، الحمدلله معامله منفسخ اعلام شده، سمن بر میگردی ملک مشتری میشه، مسمن بر میگردی ملک بایی میشه، کار هم مطابق با قاعده است. اگر قائل به انفساخ شدیم، الحمدلله مطابق با قاعده است، اما قول به انفساخ برخلاف قاعده است. چون قول به انفساخ برخلاف قاعده است، برخلاف اوفو بالعقود است، ما بعد مورد نص باید اقتصار بکنیم. فتحصله نه، خب موضوع فرق کرده. قبل القبض به استناد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی قاعده جداست. بعد القبض اگر اونجا چه معامله خیاری باشه، چه معامله خیاری نباشه، چه عهد و طرف خیار داشته باشن، چه کلت طرف خیار داشته باشن، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، اونجا موضوعاً و حکماً کاملاً مرزشون جداست. اما در مقام ما سخن در این است که عهد و طرفین خیار دارن، نه کلت طرفین، یک اصل خیارم هست، نه اینکه کلت طرفین لازم باشه، اگر هر دو طرف لازم باشه از هر دو طرف، یا هر دو طرف خیاری باشن، این قاعده شامل نمیشه. یک طرف باید خیار داشته باشه و قبضم شده باشه، اونگاه کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. بنابراین نجا برای تنقیح منات است، نجا برای توسعه دادن. در این دو اینها هم ما این رو کشف میکنیم که شعار مقدس این رو اول مطابق با قاعده کرده، بعد فتوا داد. از کجا میفهمیم؟ از اونجا که فرمود این شخص ضامن است، زمانش زمان معاوضه است، نه زمان ید. اگر کسی مال دیگری را ضامن باشه، باید یا مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این نه قیمت است نه مثل. از این که فرمود ثمن را برگردونه، یعنی زمان معاوضه است. وقتی معاوضه ثمن باید برگرده، معلومه معامله فسخ شد. پس شعار مقدس آنم مایه، چون او ولی مطلق است، آنم مای قبل طرف این عقد را منفسخ کرد. وقتی آنم مای قبل طرف عقد منفسخ شد، ثمن ملک مشتری میشه، مثمن ملک بایه، پس ملک بایه بود، طرف شد بایه ضامن است، خلاف قاعده نیست. درست است که اگر ما نص نمی داشتیم نمی توانستیم فتوا به انفساخ بدیم، اما این نص ما را با همه حدود و لوازمش ملتزم کرده. اول کسی که در اصول این حرف زده یک اصولی هوشمند دقیقی بود، مستحضرید، همه شما آگاهید که میگن لوازم اماره حجت است، لوازم اصل حجت نیست. این دیگه حالا یه شیء راجع است که همگان میدانیم. اول اصولی که به این مطلب رسید یه اصولی دقیقی بود. چرا؟ برای اینکه اماره از واقع حکایت میکنند. یک، اگر واقع را به ما نشون میدهد، لوازم، ملازم، ملزومات او ثابت میشود. دو، لذا لوازم اماره حجت است. اما اصل عملی کار با واقع ندارد. چه اصل براءت، چه اصل احتیاط، چه اصل تخییل، اینا چه استصحاب، اینا هیچ کدام با واقع کار ندارند. اصل عملی را اصل عملی گفتن برای که لرفع
حیرتین در عمل جعل شده است. یه مکلف نمیدونه اینجا پاکه یا پاک نیست، اینا پاکه یا پاک نیست، هیچ دسترسی هم ندارد. اینجا همه کلش انتاهر. یه شیعیست نمیدونه برش لازم است یا نه، تحقیق کرده در شبه حکمی، دسترسی پیدا نکرده به حکمی، اینجا میگن براءت. این براءت نه یعنی واقعا حکمی نیست، یعنی شما در حلی راه حل داری. بالاخره این چهار اصل از اصول عملیه رو که اصول عملیه نامیدن، هیچ یعنی هیچ به نفع سالبه کلیه، هیچ کاری به واقع ندارد، لذا لوازم شجت نیست، او از واقع خبر نمیدهد. این که میگه لوازم اصل حجت نیست، برای اینکه اصل کاری با واقع ندارد تا شما به لوازمش ملتزم بشید، او لازمی ندارد. که میگه حالا که نمیدونین کارا بکن، سرگردان نباش، اگر تردید داری که واجب است یا نه واجب نیست، تردید داری که پاک است یا نه نجس نیست. نه واقعا نجس نیست تا شما بگید حالا که من وضوع گرفتم بعد که معلوم شد کذا من نباید آب بکشم. به نحو سالبه کلیه اصول عملیه لسانش اینه که آیو من کاری به واقع ندارم. شما که شک داری برای رفع حیرت عمل، من یه راه حل به شما نشون میدم، یه راه حل موقت. لذا به هیچ وجه لوازم اصول عملیه حجت نیست، برای اینکه از واقع خبر نمیده. اما اماره که لوازمش حجت است، برای اینکه از واقع دارد خبر میده. این اماره است، کاشف واقع است، میگه این واقعا اینه. خب اگر واقعا اینه، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره. اون لوازم بعیده حسابش جداست، ولی لوازم شفاف و روشنش حجت است. در جریان استذهاب بنابراین اگر چونچه اصل با اما اوفو بالعقود اماره است، لوازمش هم حجته. با بودن اوفو بالعقود نوبت به استصحاب نمی رسد تا ما این همه راه های استصحاب سببی و استصحاب مسببی و اینا رو طی کنیم. و اون درایت مرحوم شیخ انصاری و امثال اونها اینه که شارع مقدس اگر فرمود مالی که در دست مشتری است تلف شد بای ضامن است، این برخلاف عدل نیست. اون عمومات به هیچ وجه قابل تخصیص نیست که ما بگیم الا در اینجا که مثلا مال زید تلف شده، امر ضامن بشود و بگیم نسخ خاص داریم، این شدنی نیست. این عمومات آبی از تخصیص هست. این میشه ظلم، ظلم آبی از تخصیصه. نمیشه گفت که ظلم حرام است الا در اونجا. مال زید تلف شده امر ضامن باشد، خب این ظلم دیگه. مگر اینکه یه راه حل نشون بدید، بگید که خیر این مال آنمای قبل تلف برگشت به ملک صاحب اصلیش، مال بایه شد، وقت مال بایه افتاد و شکست، خود بایه ضامن است، این میشه عدل. این قول به انفساقی که مرحوم شیخ حل میکند، برای اینکه مخالف عقل نشه از یک سو، مخالف عموماتی که آبی از تخصیصن نشه از سوی دیگر. تو مسئله بیع قبل القبض، تلف قبل القبض هم همین طور است. اگر ما گفتیم بیع مملک است، چه اینکه حق همینه، خیاری هم در کار نیست. یک کالایی را فروشنده به خریدار فروخت، پولش هم گرفت، همین که خواست این شیشه رو، این ظرف رو بیت ایجاب قبول تموم شد. سمن را هم گرفت، همین که خواست این شیشه و این ظرف را تحویل مشتری بدهد، از دستش افتاد و شکست. خب این مال مشتری بود، افتاد شکست. یه وقت کلیه فعل معین است، بگه یکی از این شیشه ها را، بله این کلیه فعل معین حسابش جداست. یه وقتی کلیه فعل ذمه است که احد الاوانی، این حسابش جداست. اما این خارجی شخصی رو این نگاه کرد و خرید و برای همین این خارجی شخصی پول داد، ایجاب و قبول روی این شخصی است، سمن رو هم در برابر این شخصی داد، مسمن را که فروشنده است از قفسه گرفت تحویل خریدار بدهد، از دستش افتاد و شکست. خب این ملک مشتری بود شکست. شما میگید کل مبیع تلف قبل قبضه فی هو من مال بایعه. این اگر بیع صرف و سلم باشد، بله خب اینجا ملک حاصل نشده. اما وقتی بیع صرف و سلم نیست، شرط ضمنی هم به فرمایش مرحوم ناینی نبود، اگه شرط ضمنی هم بود در حقیقت این قصور کرده یا تقصیر کرده، به هر وسیله ضامن است. شرط ضمنی هم در نبود، این نه شرط ضمنی بود نه شرط شرعی. اگر قبض صرف و سلم باشه که شرط شرعی است، و اگر جعلی باشه که شرط ضمنی است. نه شرط شرعی بود نه شرط ضمنی، هیچی نبود. این ملک تلق خریدار بود. خب شما میگه در اینجا فروشنده ضامن است، برای چی ضامن است؟ اینکه شارع مقدس فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشود، ثمن بر میگردد ملک مشتری، این ظرف این شیشه بر میگردد ملک بایع، مال بایع از دست بایع افتاد و شکست، خب بایع ضامن دیگه. این کار را شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم کردن که هم حضور و نفوذ عقل را نشون بدن، هم ثابت کنن اون عمومات به هیچ وجه قابل تغییر تخصیص نیست که مال زید تلف شده امر ضامن باشد. اونا آبی از تخصیص است، نمیشه گفت که اینجا الا مخرج به دلیل. تا اینجا روشن شد که برابر صحیحه ابن سنان ثمن و مثمن یکسان نیستن، بایع و مشتری یکسان نیستن، خیار حیوان و شرط با سایر خیارات یکسان نیستن. کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، در خیار حیوان و شرط تا این مقدارش متیقن است، از این به بعد اگر چیزی افزوده شد با ثابت می شود. والحمدلله رب العالمین.